بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که در بحث ثواب در واجب نفسی سه مبنا وجود داره. آیا نزاع در واجب غیری روی هر سه مبنا جریان داره؟ اینکه بخواییم بحث کنیم که آیا بر موافقت واجب غیری ثواب مترتب هست یا خیر، این روی هر سه مبنا جریان داره یا اون که روی بعضی از این سه مبنا جریان داره؟ از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی قدس سر رو استفاده می شود که ایشون می فرمایند نزاع در واجب غیری فقط روی یکی از اون سه مبنا جریان داره. روی این مبنا که ما بیاییم ملاک در ثواب در واجب نفسی را مسئله استحقاق عقلی بدانیم، روی این مبنا در واجب غیری این نزاع جریان داره، اما روی مبنای جعل و روی مبنای علاقه لزومیه دیگه مجالی برای این نزاع نیست. یعنی کسانی که در باب واجب نفسی قائل به جعل هستند و کسانی که قائل به علاقه لزومی هستند و ملاک ثواب را یا جعل یا علاقه لزومی می دانند، اینها در این نزاع واجب غیری دیگه مجالی برای ورود اینها نیست. آیا این مطلب صحیحه یا خیر؟ حالا باید باز بررسی کوتاه بکنیم در اینجا. روی مبنای جعل ممکن است کسی بگوید که جعل همانطوری که در واجب نفسی راه داره در واجب غیری هم راه داره. جهل اختیارش به ید جاهله، جاهل که در مانند نفی شارع متعاله همانطوری که یک ثوابی را برای واجب نفسی جهل می فرماید، ممکنه یک ثوابی رو هم در واجب غیری جعل بکنه. و از کلمات امام رضوان الله علیه در کتاب منارج همین معنا استفاده میشه. ایشون میخوان بفرمایند که جعل اگر ملاک برای ثواب جعل باشه، همانطوری که نسبت به ذل مقدمه معنا داره، نسبت به مقدمه هم معنا داره. بنابراین جعل مانعی نداره. در واجب غیری هم یک کسی یاد بگوید که جعلش امکان داره، لیکن نکته‌ای که وجود داره این است که ما الان در مقام این نیستیم که آیا چنین جعلی برای واجب غیری هست یا نیست. برای اثباتش باید مراجعه بکنیم به موارد متعدده واجب غیری در شریعت، ببینیم آیا ثوابی برای او جعل شده یا نشده، و از این جهت این بحث مفید برای نزاع ما نیست. ما در این بحث میخواییم در مقام اثبات بگیم الان دلفعل آیا برای این موافقت واجب غیری ثواب هست یا نه. روی مبنای جعل ما نهایتش این است که میگیم ممکن است جعل، میگیم واجب غیری هم امکان اینکه شارع برای اون جعل ثواب بکند این وجود داره. اما جعل باید یه مرحله ایست که باید در مقام اثبات اثبات بشه، و نزاع ما الان در این است که اثباتاً آیا برای واجب غیری ثوابی هست یا ثوابی نیست. نه اینو مرحوم نائینی نداریم بحث، این بحث و این مبنا رو مرحوم نائینی تعرضی نسبت به او اصلا ندارن. بله حالا عرض میکنیم میرسیم الان به عرض میکنیم. پس ببینید مرحوم اصفهانی فرمودن که قائلین به جعل در این نزاع دیده نمیتونن وارد بشن. امام رضوان الله علیه میفرماید نه مانعی نداره و حق هم با امام هست، منتها حق کردیم که اشکالش فقط این است که این بیان امکان جعل رو اثبات میکنه و این با اون چه که ما در صدد او هستیم تفاوت داره. ممکن است کسی اشکال کنه به این بیان که در باب واجب غیری جعل امکان نداره، و شاید مرحوم اصفهانی روی همین اشکالی که الان میخوام عرض بکنم ایشون این نظر رو قائل شدن. به چه بیان؟ که این بیان که جعل شارع هم نیاز به ملاش داره. شارع این چنین نیست که بدون وجود ملاش یا چیزی رو جعل بکنه، نیاز به ملاش داره. خب کجا شارع میاد ثوابی رو بر یک عمل جعل میکنه؟ جایی که این عمل نسبت به خود این عمل یک غرضی وجود داشته باشه که این غرض یا یعود و الی مسلم، یا اینکه این غرض یعود و الی الشارع. شارع میتونه در یکی از این دو غرض که عمل مکلف یا قرضی درش وجود داره که به خود مکلف برمیگرده، یا قرضی وجود داره که به شارع برمیگرده یا جهل ثواب بکنه، و نسبت به واجبات غیری که هیچ قرضی وجود نداره. یعنی این چنین نیست که در نفس مقدمه به ماهیم مقدمتون یک قرضی برای شارع باشه، یا یک قرضی که قاعده بر مکلف باشه، چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که غرض وجود نداشت، امکان جعلش هم وجود نداره. شارع نمیتونه بیاد ثواب رو برای مقدمه و برای واجب غیری جعل بکنه. این اشکال به نظر ما قابل جوابه و جوابش هم روشنه و اون این است که ما قبول داریم که جعل نیاز به ملاک داره و میپذیریم که ملاک هم در محدوده غرضه، اما مقدمه هم غرض مولا به او تعلق پیدا می کند. طبعا مقدمه این چنین نیست که وجودش حل عدم باشه. مولا به تبع ذل مقدمه، به تبع غرضی که به ذل مقدمه داره، یک غرضی هم غیری و تبعی به مقدمه پیدا می کنه. و همین غرض غیری و غرض طبیعی برای جعل ثواب کفایت میکنه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که روی مبنای جعل، امکان جعل ثواب برای واجب غیری هست، منتها فقط همون اشکال باقی میمونه که این امکان به درد ما نمیخوره. ما در قضای این هستیم که میخواییم در این بحث اثبات کنیم که آیا کسی که واجب غیری را انجام داد، بالفعل استحقاق ثواب داره یا خیر. میریم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم که عرض کردیم همین علاقه لزومیه بین عمل و بین ثوابه. باز مرحوم اصفهانی فرمودن که در واجبات غیری که ماده ای که قابلیت برای صور اخروی که داشته باشن وجود نداره. در واجبات غیریه دخواد یک باطنی داشته باشه و این عمل به منزله ماده باشه برای اون صور تمثلیه اخروییه غیریه، این وجود نداره. بنابراین روی این مبنا نمیتونیم در واجب غیری نزاع بکنیم. اشکالی که این فرمایش ایشونه این است که این قابل اثبات نیست. نه این طرفش قابل اثباته، نه اون طرفش قابل اثباته. این یه امریست که لا یعلم الا الله تبارک و تعالی. این که آیا این عمل ما سبب می شود که ماده واقع شود برای یک صورت اخرویه، آیا بین این عمل و اون صورت تلازم هست یا نیست و این تلازم به چه نحوی هست و در کجا هست، این قابل اثبات نیست. نه اثباتش و نه نفیش. ما فعل به مقتضای ادله اجمالا میدونیم اعمال ما یک صور اخرویه ای داره، اما آیا همه اعمال این چنینه؟ همه اعمال دارای یک صورت اخرویه ان؟ یا اینکه این مطلب به جمله ثابت هست؟ اونی که مسلمه این است که این فیلم جمله ثابته، نمیشه گفت برای همه اعمال یک صورتی وجود داره. خب یکی از اعمال انسان نومه. خب این نوم، آیا یک صورت اخرویه داره؟ یکی از اعمال انسان خوردن مباحاته، نمیگم خوردن حرام، خوردن مباحات. و خوردن مباحات این صورت اخرویه داره، معلومه که این تجسم اعمال مربوط به جمعی اعمال نیست. اما حالا آیا این مقدمه دارای صورت اخرویه هست یا نه، اینم برای ما معلوم نیست. خب درسته، یوم تجد و کل نفسن ما عملت من خیر. باید دیدیم من خیر در اصطلاح قرآن چیه؟ من خیر چون نداره معاملت، فقط داره معاملت من خیره. این من خیر آیا همه اعمال رو شامل میشه؟ یعنی بگیم اعمال سجعه و ذنوب یک طرف، خیر از ذنوب هر عملی عنوان من خیر داره؟ پیاده راه رفتن فرسون یک صحبت معمولی با احوال پرسی کردن، یه صحبت حالا پایین‌تر از اون، خوردن، خوابیدن، اینها آیا عنوان من خیر رو داره یا اینکه نه این من خیر باید یه اصطلاح خاصی باشه؟ که حالا عرض کردم جای این بحث اینجا نیست، این رو باید در تفسیر و خصوصا در فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا در اون جلد نهم اسفار این بحث رو مفصل در اونجا مطرح کردن و جای اساسی بحث اونجا. چه جمله؟ بله، یعنی اصلش مسلمه، اما حالا امروز میخوام عرض کنیم که جمیع الاعمال یعنی اونی که ثابته این است که تمام اعمال انسان من الواجب و المباح و المکروه و الحرام و المستحب، و حالا اگر گفتیم ممکنه یه فعلی هم داشته باشیم که حکم نداشته باشه، حتی حکم اباحه، آیا همه افعال انسان یک صورت اخروی داره؟ اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه و بتونه این رو اثبات کنه، خب مقدمه همینطوره، مقدمه یک فعلی است که دارای صورت اخروی است. ولی اونی که میخوان عرض بکنیم و عرض میکنم جای اثباتش حالا اینجا نیست، به نظر ما اون چی که هست این است که اعمال به جمله تجسم داره. این چنین نیست که جمیع اعمال بخواد اینطور باشه. عرض میکنم حالا همین خوابی که انسان در شبانه روز 5-6 ساعت از وقت او رو میگیره، چه وقت عمده از انسان رو هم میگیره، و نوم عملون حتی عملون اختیاریون. خب حالا این نوم میگه تجسمی داره در آخرت، یک صورت تمثلیه و اخرویه داره، این مشکله و بعیده. بنابراین این بحث رو هم حالا دیگه دنبال نمی کنیم، فقط یه اشاره کردیم به این مبنای دوم. نما مقدمه مباح هم داریم، نه دیگه، اگر ما گفتیم فل جمله هست و وقتی این که در کجا هست در کجا نیست، هر جا برش دلیل داشتیم گفتن که کسی که ربا میخورد انما یعکلو نارا، مثلا کسی که نمیدونم قیبت میکند به این صورت در میان. اگر ما آمدیم از نرق عدله گفتیم فل جمله برای درخی از اعمال ثابته، اون وقت در این که در کدام عمل هست و در کدام عمل نیست باید مراجعه به دلیل بکنیم. هر به دلیل آمد تو همونجا ما تابعیم. عمده یه بحث این است که مسلم روی مبنای سوم، که مبنای سوم در ملاک ترتب ثواب در واجد نفسی مسئله استحقاق عقلیه. حالا یا استحقاق رو به معنای خودش بگیریم، یکی مکلف در اثر اینکه یک عملی و انجام میدهد حقی بر مولا پیدا میکنه. که دیروز ما گفتیم این مطلب باطله، یا استحقاق رو به معنای تفضل بگیریم، تفضل یعنی مکلف در اثر عملی که انجام میدهد اهلیت پیدا می کند که شارع و اون ثوابی رو عنایت بکنه. شما دقت کنید، تفضل معناش این نیست که بدون ملاک، تفضل هم معناش این نیست که بدون هیچ جهتی خداوند ثوابی رو به این انسان بده. مثل اون تفضلی که ما در عرف خودمون میگیم، این نیست. تفضل در مقابل حق در اینجا، یعنی من وقتی که دورش از نماز صبح خوندم حقی بر مولا پیدا نمی کنم، اما آمادگی و اهلیت این رو پیدا می کنم که خداوند ثوابی رو به من عنایت بکنه. بله دیگه، در تفضل از یه مستجد نیست دیگه، در حد عجیر و مستعجر جر برابر حد مقابل اونه، نه خود اونه. میگیم که اگر استحقاق رو به معنای این که انسان حقی بر مولا پیدا میکنه، این باب عجیر و مستعجر مثل این است که زید بیاد برای امر عملی رو انجام میده، یه حقی رو بر او پیدا میکنه، این باب اجاره. اما در تفضل مسئله اجاره و حق وجود نداره. خب آیا روی این معنا کسی که یک واجب غیری را انجام میدهد استحقاق عقلی، حالا یا استحقاق عقلی به معنای اول، درست کردن به معنای اول رو مشهور فقها و متکلمین پذیرفتن، یا استحقاق عقلی به معنای دوم که مرحوم شیخ مفتی، مرحوم نائینی، مرحوم امام و مرحوم عارفونی قدس سره اینا پذیرفتن این تفضل رو؟ آیا کسی که واجب غیر رو انجام میده استحقاق عقلی برای ثواب پیدا میکنه یا خیر؟ اینجا مجموعا چهار نظریه بین اصول این وجود داره. اون مقداری که ما تتبع کردیم و در جایی هم به صورت منظم و روشن نیامده این مطالب، یک نظریه این است که مطلقا استحقاق داره. نظریه دوم این است که مطلقا استحقاق نداره. نظریه سوم نظریه مرحوم میرزای قومی در قوانین، ایشون میفرماید اگر واجب غیری یک واجب اصلی باشه، واجب اصلی یعنی یک شقاق مستقل داره، اینجا استحقاق ثواب داره. اما اگر یک واجب تبعی باشه استحقاق ثواب نداره. نظریه چهارم نظریه مرحوم محقق نائینی در اجود التحریرات، ایشون فرموده است که اگر کسی مقدمه را و واجب غیری را به دعایی توسل و رسیدن به واجب نفسی انجام بده، ازش میپرسن چرا واجب غیری را داری انجام میدی؟ میگه به قصد رسیدن به واجب نفسیه، این استحقاق ثواب داره. اما اگر به دایی و نفس رسیدن به واجب نفسی نباشه استحقاق ثواب نداره. و در این نظریه بعضی از کلام ایشون مثل مرحومای خونی از ایشون تبعیت کردن. کسانی که قائلند به این که در انجام واجب جیری استحقاق ثواب مترتب نیست، مثل خود مرحوم آخوند خراسانی در کفای مطلقا قائلند و مثل امام رضوان الله علیه و مثل مرحوم محقق اصفهانی، اینها هر کدامشون یک دلیلی در کلماتشون اقامه فرمودن. اول دلیل مرحوم آخوند رو بیان بکنیم. یا نه برخلاف اون سال عرض میکنیم، ما یه تقسیم دیگه هم داریم، اما جایز تقسیم میکنیم واجب را به نفسی و غیری، باز این واجب رو به نفسی و تبعی هم تقسیم میکنیم. حالا عرض میکنیم مرحوم آخوند در شفایه یک دلیل در صدر کلامشون دارن و یک دلیل دوم در ذیل کلامشون دارن. و بعضی از بزرگان معتقدند که این دلیل دوم برمیگرده به دلیل اول و دیگه یک دلیل مستقل نیست. حالا چیه؟ در دلیل اول میفرماید عقل استدلال به این داره که اگر کسی آمد یک مقدمه و یک دل مقدمه ای را ترک کرد، یک اما بیشتر بر اون مترتب نیست. و اگر کسی آمد یک مقدمه و یک دل مقدمه ای را انجام داد، یک ثواب واحد بیشتر بر او نیست. استدلال می کنن به این وحدت عقاب و وحدت ثواب و از این را کشف از این می کنن که این ثواب چون یکی که بیشتر نیست و این یکی هم مربوط به دل مقدمه که واجب نفسیه، لذا خود مقدمه یعنی واجب غیری هیچ ثوابی برای او مترتب نمیشه. و مبنای این دلیل رو هم استدلال العقل قرار دادن. این دلیل مرحوم آخوند به یک معنا با مدعای ما فاصله داره. مدعا این است که اگر کسی آمد یک واجب غیری رو انجام داد و قصد او هم رسیدن به واجب نفسی بود اما موفق نشد واجب نفسی رو انجام بده، میخوام ببینم اینجا بر این عمل ثواب هست یا نه. ممکن است که در اون موردی که مرحوم آخوند میفرمایند اگر کسی مقدمه رو انجام داد، دل مقدمه رو انجام داد، یک ثواب در اون باشه، ممکن او از یک راه دیگری اثبات بشه. مثلا خود مرحوم نایمی بعد از این که میاد اون نظریه چهارم رو میده، این بحث رو مطرح می کنه که خب حالا آیا دو تا ثواب باید باشه یا یک ثواب، ایشون اختیار میکنه یک ثواب واحد را، یعنی منافاتی نداره که عقل بگوید اونجایی که کسی مقدمه و دل مقدمه را انجام میده استحقاق یک ثواب داره، و این که بیاد بگه اونجایی که کسی مقدمه رو به قصد رسیدن به دل مقدمه انجام میده ولیکن موفق به انجام دل مقدمه نمیشه، اونجا بگه استحقاق ثواب داره. لذا وحدت خلاصه اشکال ما بهشون این میشه، وحدت ثواب نمیتواند کاشف از این باشه که نسبت به انجام مقدمه هیچ گونه استحقاق ثوابی نیست، ملازمه به این دوتا وجود نداره. اِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ در کدوم کتاب روایی ما اومده؟ قاعده ارسی بله؟ بله؟ در وقتاره؟ همینطور میگه جایی که دیدی رو میگه یه وقتی ما این رو تفکر کردیم در هیچ خدا میگه کتاب روایی که ایزن رو یه مزامین شبیه این هست به روایاتی که آدم بسید شبیه این مضمون رو عرض میکنم به دست بیاره میشه، ولی این تعبیر این نمر اعمال و بینیده تو کتب اهل سنت آمده، در کتب اهل سنت این روایت آمده. خب حالا این جواب جدلی بوده این که حالا جوابه عرض میکنم که این جدید مرحوم آخون دلیل تامی نیست، دلیل دوم مرحوم آخون در زید کلامیشونه حکم عبدالملاکش همین عرض میشن ضربت مصدق اصفهانی میشن بنار اغلا اغلا اون هست برم ایشون حکم حق رو بر میگردونه به بنا و اغلا، ایشون میگه اغلا اگر یه کسی آمد مقدمه و دل مقدمه رو با هم انجام داد یک مرد میگن سزاوار اونه یا دوتا مرد، یک ثواب سزاوار اونه دوتا میگن یکی. شما اگر یه کسی بگید آب به من بده، این وقت آب رو ریخت یه دیوان این مقدمه میشه، آورد تحقیل شما داد یه مقدمه دومی انجام داد، این دادن آب و اون مقدمات مجموعاً یک مده واحد اندل اغلا داره، اگه یک مده واحد یک ثواب داره، این هم مبنای حکمه هم. نه من از استقلال عقل به سوال نمیدارم، میگم قبول داریم اغلا و عقل میگن یک ثواب، ولی این که میخوان عرض کنیم این است که بین این و بین این که خود مقدمه فی نفسه استحقاق ثواب نداره ملازمه نیست. ممکن است کسی حرف من این بود کسی بیاد بگه ها در جایی کسی مقدمه و ذل مقدمه انجام میده یک ثوابه و منافاتی هم نداره، بگه اگر کسی یه مقدمه ای رو به قصد رسیدن به ذل مقدمه انجام داد اما موفق به انجام ذل مقدمه ندار نشد، این هم استحقاق ثواب داره. نه اشکال ما به استقلال عقل نیست، اشکال ما این است که این حکم عقلی با مانندگی بینشون ملازمه وجود نداره. خب ما مخواهیم بگیم اونجا اغلا مرد میکنن و میگن استحقاق ثواب داره، اگر یک کسی حالا میرسون انشاءالله، اگر یک کسی ببینید همیشه محل نزاع رو باید خوب تصویر بکنید و از این محدوده خارج نشید. ما
الان بحثمون این نیست که بگیم اگر کسی مقدمه رو انجام داد، جن مقدمه رو انجام داد، دو تا ثواب داره یکی. یه بحث دقیقه. ما الان بحثمون اینه، خود مقدمه فی نفسها فقط یه قیدی میزنیم به قصد رسیدن به جن مقدمه. اگر کسی رو انجام داد ولو این که ذل مقدمه رو موفق به انجامش نشد، آیا این استحقاق ثواب داره یا نه؟ این محل ادعا و مدعا و محل نزاع اینه. میخوام عرض کنیم این دلیل اول مرحوم آخوند با این محل نزاع خیلیتون ملازمه وجود نداره. خب حالا نرسیدیم به اون دلیل دوم مرحوم آخونده. این بیانی جوان فرمودن دلیل دومه. مرحوم آخوند در دلیل دوم می‌فرماید ملاک ثواب و عقاب قرب و بعد و مقدمه قابلیت برای مقربیت نداره. حالا عرض کردم آخوند دلیل اول رو در صدر کلام آورده، این دلیل دوم در قید کلام. این رو دقت کنید که آیا این در میگرده به همون دلیل اول یا این که دلیل مستقلیه، تا نظرات دیگران هم عرض کنید. و صلی الله علیه و سلم.
چرا؟